انجیل مرقس فصل 9 آیه 33. و وارد کفرناهم شده چون به خانه در آمد از ایشان پرسید که در بین راه با یکدیگر چه مباحثه می کردید. موضوعی که در نظر می گیریم شرایط خدمت به خداوند عیسی مسیح است. در اینجا می خونیم که خداوند ما با شاگردانش هست و در آیه 30 خوندیم که از آنجا روانه شده در جلیل می گشتند و نمی خواست کسی او را بشناسد، زیرا که شاگردان خود را تعلیم داده می گفت. پس ما داریم به حلقه درونی شاگردان نگاه می کنیم و تعلیمی که فقط برای آن 12 شاگرد هست، رسولان آینده، و چه به امتیاز خاصی است که این کار را انجام بدیم. در مابقی آیات این فصل مطالبی هست که برای اونها بسیار ضروریه. در مورد مفسرین این بحث وجود داره که در آیاتی مثل این چقدر از این مطالب و سخنان خداوند به ما گفته شده. بدون شک ما کلام مسیح رو به شاگردانش داریم و اونا به شکل دقیقی به ما بازگو شدن، اما به ضرورت همه اون سخنان مکتوب نشده. احتمالاً صحبت خداوند ما طولانی تر بود، جزئیات بیشتری به اونها داده، اما پیام اساسی برای ما مکتوبه. اون اصول اصلی که خداوند به شاگردانش آموخت و مطالب مهمی در اینجا برای ما هست. آیه 33 میبینیم که خداوند داره الگوی زندگی خودش رو به اونها معرفی میکنه برای زندگی با از خود گذشتگی. و در اینجا دومی مرتبه است در انجیل مرقس که خداوند این کلام رو به اونها میگه. پسر انسان به دست مردم تسلیم می شود و او را خواهند کشت و بعد از مقتول شدن روز سوم خواهد برخاست. ضرورت داره تا این کلام به شاگردان تکرار بشه و بار دیگر نیز خداوند این کلام را تکرار میکنه برای بار سوم، زیرا اونها باید درک کنن که کار او چه هست. او رنج خواهد کشید، زندگیش رو قربانی خواهد کرد برای گناهان قوم خودش. اما جالبه که این کلام رو خداوند ما تکرار میکنه بلافاصله قبل از اینکه این تعالیم رو به اونها بده، زیرا به این شکل زمینه آماده میشه. سر انسان به دست مردم تسلیم میشود، به ویژه به دست رومیان. رهبران یهود او رو تسلیم رومیان خواهند کرد. در انجیل متا ترجمه شده که به او خیانت میشه، همان واژه است در زبان یونانی، کسی رو به کسی تسلیم کردن، و این شامل خیانت کردن هم میشه. به عبارت دیگه خداوند ما به اراده خودش، به خواسته خودش، خودش رو در دست قدرت انسانها قرار میده تا بدترین کار رو که میخوان با او انجام بدن، تا او رو به قتل برسونن، تا هر کاری که دوست دارن بر سر او بیارن. البته او خداست و دقیقا میدونه چه روی خواهد داد و همه اونها از پیش مقدر داشته شده در اراده خداوند. اما وقتی که این موضوع فکر میکنیم که آفریننده همه چیزها اجازه میده تا او رو به مردم تسلیم کنن، خود رو تسلیم اقتدار موقت اونها قرار میده. او تحت اقتدار پدر هست در زمان خدمت زمینیش، در زمانی که بر روی زمین بود، زیرا او نماینده ما ایماندارانه و لذا زندگی که باید انجام بده باید در اطاعت کامل به پدر آسمانی باشه تا بتونه نماینده ما باشه، تا بتونه نجات دهنده بدون گناه ما باشه. اما قبل از اینکه مسیح به این جهان بیاد، اقتدار او برابر با پدر آسمانی است. خدای زنده و حقیقی برابر با پدر، و او به آن وضعیت باز خواهد گشت. اما تا زمانی که بر روی زمینه، او خود را تسلیم اقتدار خدای زنده به عنوان پدرش ساخته بود و زندگی کاملی رو انجام داد، چنان که ما بایستی اون رو انجام بدیم. و در اینجا به ما میگه که پسر انسان به دست مردم تسلیم میشود تا بز قربانی ما گردد، و بعد خداوند چنین ادامه میده: او را خواهند کشت و بعد از مقتول شدن روز سوم خواهد برخاست. در همین چند واژه ما میبینیم که مسیح اومده تا به جای قوم خودش بمیره و رنج بکشه و اطاعت مطلق او به اراده و تقدیر خدای تسلیس، خدای پدر، پسر و روح القدس. و او خواهد آمد، رنج خواهد کشید، او را خواهند کشت و در روز سوم رستاخیز خواهد کرد. زندگی که کاملا تسلیم پدر آسمانی شده. و خداوند توجه شاگردانش رو به این مطلب متوجه می‌سازه. همچنان که راجع به وضعیت خودش صحبت می‌کنه برای خدمت و اطاعت از پدرش. آیه 32. اما این سخن را درک نکردن و ترسیدن که از او بپرسند. سوال اینه به چه علت ترسیدن؟ زیرا ترسیدن که دید اونها از ملکوت خداوند به آخر خواهد رسید. هنوز به درستی درک نکردن که مسیح یک مسیحای آسمانی است و تصور میکردن او یک مسیحای سیاسی است و پادشاهی زمینیه و اگر قرار باشه بمیره چه بر سر اون ملکوت زمینی خواهد اومد. هنوز درک نکرده بودند که او نجات دهنده گناهکارانه. او آمده تا انسانها را از نجات بده و ملکوت خداوند ملکوت ابدی و جاودانی و آسمانی است. اما شاگردان هنوز اون رو درک نکردند و فکر میکردن اگر بپرسن این رویا و خیالشون راجع به پادشاهای زمینی به آخر میرسه. لذا ترسیدن که از او بپرسن و فکر میکردن این خبر بدی خواهد بود برای خواب و رویاهای اونها. آیه 33. و وارد کفرناهم شده چون به خانه در آمد از ایشان پرسید. این تعلیم بسیار خصوصی است برای اون 12 شاگرد. و خداوند میپرسه در بین راه با یکدیگر چه مباحثه میکردید؟ مطلب دومی که در نظر میگیریم این است که خداوند میخواد به شاگردانش تعلیم بده در مورد پاداش و احترام و پیشرفت و اصولی رو به اونها تعلیم میده که در طول اصل جدید ربط داره به همه مسیحیان و بیش ویژه به کسانی که در انجیل خداوند رو خدمت میکنن، واعظین و مشایخ کلیسا و رهبران کلیسا. خداوند میگه در بین راه با یکدیگر چه مباحثه میکردی؟ راجع به چی صحبت میکردی در سفر به اینجا؟ آیه 34. اما ایشان خاموش ماندن، دچار شرم شدن، زیرا در بینشون صحبت میکردن که چه کسی برتر از دیگران است. اونا فکر میکردن مسیح پادشاهی زمینی رو راه خواهند داخت و کدومی که از اونا نخست وزیر میشه، کدوم یکی رئیس پلیس میشه، کدوم یکی از اونا سرلشکر خواهد شد و اون لباس عالی رو خواهد پوشید و مقام بزرگی بهش خواهند داد، چه کسی از همه مهمتر خواهد بود در اون پادشاهی. و دیدگاه اونا خودخواهانه است، جاه طلبانه است و دید اونا اینه که چه کسی پاداش و جلال و قدرت میابه. لذا خداوند اون اصول رو در این باره براشون باز میکنه. البته اونا نمیگن راجبه چه بحث میکردن، اما در انجیل متا به ما میگه که در نهایت اونها این کار انجام میدن و میگن، اما اون رو به شکل یک سوال بیان میکنن. اعتراف نمیکنن که ما توی راه بحث میکردیم کدومی که از ما بزرگتر خواهد بود، بلکه این سوال رو پرسیدن و گفتن خداوندا چه کسی بزرگتر خواهد بود. سوالشون به این شکل بود. سپس خداوند وقتی که اونا در اون خانه هستند اونا رو دعوت میکنه و یک جلسه خصوصی راه میاندازه فقط برای اون شاگردان تا این دستورات دقیق و جدی رو به اونها بده. آیه 35. پس نشسته برای تعلیم آن 12 را طلبیده به دیشان گفت هر که میخواهد نخستین باشد آخرین همه و غلام همه باشه. کسی که میخواد در بین شما بزرگتر باشه، از همه مهمتر باشه، کسی که مقام بزرگتری داره، چون این فردی همون فرد باید آخرین دیگران و خادم دیگران باشه. باید شکلی رفتار کنه که او از همه اهمیتش کمتره و به علاوه باید خدمتگزار دیگران باشه. واژه‌ای که ترجمه شده در اینجا غلام همون واژه دیکن هست، کسی که دنبال یک کاری فرستاده میشه. او یک خادم هست، غلامه. حالا این فرد چه ثروتمند باشه، چه فقیر باشه، چه تحصیل کرده باشه، چه بی سواد باشه، چه برده باشه، چه آزاد باشه، این فرد باید کسی باشه که همه میتونن ازش بیان باهاش صحبت کنن و خادم همه باشه و مسئول همه چیزها باشه. و اون نباید کسی باشه که خودشو برتر از دیگران میدونه که صرفا در جای بنشینه و موعظه کنه. این کسی هست که با محبت و دوستی رفتار میکنه، دلیل میاره، تشویق میکنه، یاری میکنه و کنار مردم هست و مسئولیت رو به گردن میگیره و مراقب جانها هست. او خادم دیگرانه، خادم همه. این مطلب بسیار مهمی است. و چقدر کلیسای کاتولیک و کلیسای دنیوی از این اصول دور شده. اینکه نسبت به مردم احساس دلسوزی داشته باشن، جدی باشن، بیدار باشن، صلح طلب باشن در بین قوم خداوند. به رسول راستین خداوند فکر کنیم. اونا افراد مهمی خودشون جلوه نمی دادن، اونا لباسشون لباس عادی بود، مثل مردم عادی لباس می پوشیدن، مردمان فقیری بودن. در عهد جدید هیچ نشونه از این نیست که اونا لباسهای فاخری می پوشیدن و یا که ردای بلند و پر جلال که درش طلا باشه و زنجیر طلایی به گردن باشه و کلاه زیبایی بر سرشون باشه. از این جزئیات در عهد جدید مطلبی بیان نشده. اون رداهای بلند و سیاه و زنجیرهای طلایی و غیره هیچ نمادی از اینها و نامی از اینها در کتاب مقدس نیست. جا یک صندلی گذارده باشن فقط برای بیشاب باشه، عنوانهای خاصی نمیدونن به اونها بدن و غیره. چون این مطالبی در عهد جدید نیست. شاگردان مسیح رو ببینید، رسولان راستین رو ببینید، دائم در حال حرکتن، دائم دارن انجیل رو بشارت میدن، از این شهر به جای دیگه میرن. گاهی مثل پولس رسول حتی بدون غذا باید سفر کنن، بدین منظور که به موقع مناسب اون مکان برسن و انجیل رو بشارت بدن. اونا در بین مردم بودن، خودشون رو وقف مردم کردن، زندگی کاملا از خودگذشتگی دارن و بنابر تاریخ ظاهرن همه اونها به خاطر مسیح جانشون رو از دست دادن و این اصول و استانداردیه برای مسیحیان و رهبران مسیح. نه قصری دارن، نه خونه بزرگ و مجللی دارن، نه ماشین‌های فراوانی دارن و نه درآمد هنگفتی به جیبشون هست و این چیزهایی که امروزه در بین کلیسای کاریزماتیک رایج هست. نه فقط در بین کسانی که انجیل تندرستی رو بشارت میدن، بلکه حتی در بین مسیحیان واقعی هم گاهی دیده میشه. اگر کسی بی این شکل زندگی کنه، زندگی مجللی داشته باشه، او شایسته اینکه خادم مسیح باشه نیست، زیرا خادم برتر از استاد خودش نیست. و امروزه در کلیسای مسیح چقدر خادمین مسیح هستند که به لحاظ مادیات برتر از خداوند ما عیسی مسیح هستند. زمانی که در روی زمین بود، هر که میخواد نخستین باشد، آخرین همه و غلام همه میباشد. با آیه 36 دقت کنید. پس کودکی را برداشته در میان ایشان برپا نمود و او را در آغوش کشیده به ایشان گفت: هر که یکی از این کودکان را به اسم من قبول کند، مرا قبول کرده است، و هر که مرا پذیرفت، نه مرا بلکه فرستنده مرا پذیرفته باشد. شاید خداوند اون طفل رو برداشت، در آغوش کشید و روی زانوش گذاشت و صحبت کرد، و شاید هم صرفا کودک رو در برابر اونها ایستاده نگاه داشت و همون رو ببینن. و بعد این کلام رو بیان کرد: هر که یکی از این کودکان رو به اسم من قبول کند. و این مثالی که خداوند استفاده میکنه میشه به دو شکل اون رو تلویح کرد و تفسیر کرد. در وهله اول به افراد بالغی که جویای خداوند هستند و میخوان مسیحی بشن. ما در این شرایط باید مثل کودکان بشیم، باید نظرات و عقاید و غرور را خودمون رو کنار بگذاریم. اینکه ما فکر کنیم خدا چه کسی باید باشه، چه شکلی رفتار کنه و غیره، این نظرات باید کنار بگذاریم. مثل یک کودک بیایم پای مسیح بنشینیم و تعلیم بگیریم و اصول اولیه کتاب مقدس رو فرا بگیریم، چگونه خدای زنده رو بشناسیم از راه توبه و ایمان به خداوند عیسی مسیح. ما باید فروتنانه بیایم، مثل کسانی که نیازمندن، گناهکارن و نیاز دارن تا بخشوده بشن. پس در وهله اول میشه این رو رب داد به کسانی که نیاز دارن نجات پیدا کنن، افراد بالغ. اما در اینجا نظر خداوند به جنبه دیگه این مثال هست. انجیل مرقس از این مثال استفاده میکنه تا به فروتنی خادم مسیح اشاره کنه و اینکه همه میتونن به اون نزدیک بشن. کسی نیست که خودش از همه دور نگاه داره. خداوند شاگردانش رو مخاطب میسازه و میگه: خادمین من در طول اعصال اگر یکی از این کودکان رو به اسم من قبول کنن. در نظر بگیر کودکان کوچکن، اهمیتی ندارن، یه طفل کوچک شاید هنوز نمیتونه حتی صحبت کنه. آیا من باید برای چنین فردی که حقیر و کوچکه نزدیک بشم و او رو بپذیرم؟ خداوند میگه هر که یکی از این کودکان را به اسم من قبول کنه و اون رو خار نشماره، اون رو بپذیره به خاطر انجیل، به خاطر روح نامیرای اون طفل، به ویژه کودکی که در خانواده مسیحی به دنیا اومده، کسی که این کودک رو قبول کنه، شاید این طفل ایمان داره و مسیح در او هست. و یاداره در انجیل متا بالغین هستن که به شکل کودک معرفی شدن. هر فرد بالغه که مثل یک کودک ایمان میاره و در کلیسا هست، چه یک نوجوانی که تازه ایمان آورده، چه بالغی که مثل یک کودک در نظر خداوند خودش فروتن ساخته و ایمان آورده. حالا اگر خادم کلیسا چنین فردی را قبول کند، مرا قبول کرده است. هر ایماندار راستین مسیح رو در دل داره، در دل او روح مسیح ساکنه. اگر ما اون فرد رو بپذیریم، مسیح رو پذیرفتیم، و اگر مسیح رو بپذیریم، خداوند میگه نه تنها مرا بلکه فرستنده ای مرا پذیرفته باشد. لذا خادم مسیح باید کسی باشه که همه بتونن نزدش بیان، همه بتونن باش صحبت کنن و خودشو دور از اونها نگاه نداره. حالا البته ممکنه یک مسیحی باشه که یک کار بدی انجام داده و یک تعلیم غلطی رو باور داره، بدین معنا نیست که ما اون فرد رو هم میپذیریم به عنوان عضو کلیسا و او رو وارد کلیسا میکنیم اگر این فرد ایرادای بزرگی داره. اما معنای این کلام این است که اون فرد میتونه به من نزدیک بشه، باش دوستی داشته باشم، من نمیتونم اون رو رد کنم، زیرا هر کمک و یا صبری که اون نیاز داشته باشه او به مسیح تعلق داره، و اگر من اون رو کاملا کنار بگذارم و رد کنم، گویی دارم کسی که در دل او ساکنه او رو رد میکنم. پس این ربط داره به این که یک خادم مسیحی چگونه باید حاضر باشه به همه کمک کنه و دلش به روی همه باز باشه. هر که یکی از این کودکان را به اسم من قبول کند، مرا قبول کرده است، و هر که مرا پذیرفت، نه مرا بلکه فرستنده مرا پذیرفته باشد. شاگردان مسیح، خادمین مسیح باید همه افراد را بپذیرند. البته ما نمیخوایم مثل کودکان باشیم در هر جنبه ای، اما در نظر بگیر یک کودکی که با تربیته و خداوند او رو در بغل گرفت. این بچه آرمه، آرومه، سر و صدا نمی کنه، مطیع است. این تصویری که ما در نظر داریم، کودکی که قانع هست، راضیه با اون چیزی که داره، گلای و شکایت نمی کنه. و به همین شکلی که خادمین مسیح باید باشن، باید قانع باشن با آنچه که دارن، و با اینکه جاه طلب باشن، به دنبال ثروت زیاد باشن، باید قانع باشن، اعتماد کنن به خداوند، همیشه فرا بگیرن، یاد بگیرن. آیا شما دوست دارید که شبانی یک کلیسا باشید؟ دوست دارید که واعظ کلیسا باشید؟ اگر چنین، شما گویی هر هفته باید یک امتحان بدید، باید مرتب مطالعه کنید، درس بخونید، کتاب بخونید. اکنون شما مثل کودکی دبستانی هستید، دائم باید یاد بگیرید، دائم باید درس بخونید، دائم باید مطالعه کنید. و یک کودک همیشه واقف از نیازش، از ضعیف بودنش، و به این شکلی که شما باید دریابید که نیاز دارید به خداوند عیسی مسیح، نیاز دارید به فیض او، به قدرت او و صبر و بردباری او و نیکی او تا شما رو حفظ کنه. اعتماد به خداوند، دائم در دعا باشید، دائم کلام رو مطالعه کنید، دائم دانشجوی کلام باشید. پس حتی شاگردان وقتی که به این مثل فکر میکنن، در میابن که هر کسی رو به کلیسا میاد مثل اون کودک باید بپذیرن و رد نکنن و به عنوانی مثل کودک باشن، در قناعتشون، در فراگیریشون، در درس خونیشون، در مطالعهشون و غیره. پس در اینجا در مورد فروتنی میخونیم و اینکه شاگردان مسیح، خادمین مسیح باید کسانی باشن که همه بتونن نزدشون بیان. آیه 38 مطلب دیگه ای داره اینجا میبینیم. آیه 38 آنگاه یوحنا پاسخ داده بدو گفت ای استاد، شخصی را دیدیم که به نام تو دیوها بیرون میکرد و پیروی از ما نمینمود. ممکنه بپرسیم چرا او پاسخ داده بدو گفت. این برمیگرد به آیه 37. خداوند میگه هر که یکی از این کودکان را به اسم من قبول کند. حالا یوحنا پاسخ میده و این سوال به ذهنش میرسه. کسی رو دیدیم که دیوها رو به نام تو بیرون میکرد و از ما پیروی نمینمود. و چون پیروی از ما نمی کرد او را ممانعت نمودیم. یوحنا میگه ما کسی رو دیدیم که در نام تو دیوها رو بیرون می کرد و ما او رو منع کردیم. آیا این کار اشتباهی بود؟ او داشت این کار رو در نام تو ای خداوند انجام می داد و یوحنا این رو شنیده بود که نام من قبول کنه. حالا یوحنا میپرسه آیا این کار اشتباهه؟ خداوند میگه بله، این اشتباهه، او را منع مکنید. یوحنا ادامه میده او از ما پیروی نمود و چون از ما پیروی نمی کرد او را ممانعت نمودیم. آیا این کار درستی بود و یا اشتباه کردیم؟ خداوند میگه کاملا اشتباه کردید. یوحنا دلیلش رو میگه که چرا این خطا رو کرده. میگه شخصی را دیدیم که به نام تو دیوها رو بیرون میکرد. این فرد به شکل موفقیت آمیزی ارواح رو بیرون میکرد. مثل معلمین دروغی نبود، کسانی که ادعا میکنن و سعی میکنن دیوها رو بیرون کنن و نمیتونن و یا ادعاش رو دارن و ادعاشون باطل هست. اما این شخص که یوحنا او رو دید در این کار موفق بود. او معجزه انجام میداد در نام خداوند ما عیسی مسیح. این یک دلیله که نباید او رو منع نمی کردن، زیرا او در این کارش موفق بود و این کار رو در نام مسیح انجام می دادن. او به خداوند عیسی مسیح ایمان داشت و این کار رو در نام مسیح انجام می داد با موفقیت. پس این فرد کسی است که ایماندار راستینه و قدرت انجام معجزه رو داره. سوالی که پیش میاد این که او چه کسی است؟ مفسرین در طول عصر حدس‌هایی زدن. شاید او یکی از شاگردان یحیی تعمید دهنده بود که پیام یحیی رو پذیرفته که مسیح بره خداست که گناه جهان رو از میان برمی‌داره، اما هنوز خودش رو از یحیی تعمید دهنده جدا نساخته. همچنان شاگرد یحیی است و شخصا شاگرد مسیح نشده، اما یک ایماندار راستینه و در بیرون کردن دیوها موفق است. اما به احتمال زیاد او شاید یکی از اون 70 نفر است که خداوند ما عیسی مسیح او رو فرستاد و به او قدرت اخراج دیوها رو خداوند بهش داده بود، اما جزو شاگردان مسیح در اینجا نیست. اما این قدرت به او داده شده بود از سوی خداوند و این مأموریت به او عطا شده بود و یوحنا میگه ما چون این کسی رو دیدیم که دیوها رو با نام تو بیرون میکرد، اما این فرد از ما پیروی نمیکرد و جزء گروه ما نبود و ما او رو منع کردیم. آیه 39 عیسی گفت او را منع مکنید، زیرا هیچ کس نیست که معجزه‌ای به نام من بنماید و بتواند با آسانی در حق من بد گوید، زیرا هر که ضد ما نیست با ماست. او یکی از حامیان ماست، او یک ایماندار راستین است. اما فرض کنید که این مرد یکی از کسانی بود که وقتی که خداوند ما عیسی مسیح به این جهان بیاد بگه خداوند آیا ما به نام تو دیوها را بیرون نکردیم، و او یکی از ایمانداران دروغینه و خداوند او رو رد میکنن. اما شاگردان این رو از کجا بدونن که جزوی اون ایمانداران باطل نیست؟ دوستان، کسانی رو که مسیح در روز آخر رد میکنه، هرچند که میگن و ادعا میکنن ما در نام تو دیوها رو بیرون کردیم، اونها این کار رو در نام مسیح انجام ندادن. اونها صرفا ادعاش رو داشتن و یا خود رو مجاب ساخته بودن که این کار رو میتونن انجام بدن. اونها ایماندار واقعی نبودن و امروزه نیست چنین هست. ما میدونیم که در بین کاریزماتیک ها مسیحیان واقعی زیادی هست. اونا مسیحیان راستین در بینشون هست و خداوند رو دوست دارن و از او پیروی میکنن. اما وقتی که رهبران اون کاریزماتیک ها ادعا میکنن که معجزه ای انجام میدن، معجزه اونا دروغین و ساختگی است. اکثر اونها شعبده بازی هست و گزافه گویی زیادی انجام میدن. اکثر اونها شفای بیماری هایی هست که بیماری های عمیق واقعی نیست، بیماری هایی هست که پاسخ میده برای مدت کوتاهی به هیپنوتیزم حتی و قدرت القا. این افراد که خود رو شفاگر میخونن به نظر میرسه که یک عده رو تا حدی شفا میدن، اما نه به مدت طولانی. کسانی که سوار صندلی چرخدار میان و به جلسه میان و شفا مییابن بدون شک فریبکاری درش هست و واقعی نیست. کسانی که میان نزد مسیح و میگن خداوند آیا ما به نام تو این کارها رو نکردیم و مسیح اونا رو رد میکنه و میگه من شما رو هرگز نمیشناختم، اینا مسیحیان راستین نیستن و صرفا ادعا میکردن. اما این فردی که یوحنا او رو دید معجزه واقعی رو انجام میداد و ایمانش راستین بود. اما منظور خداوند چه است که میگه زیرا هر که ضد ما نیست با ماست؟ شاگردان در آن آماده میشن برای آینده. جزئیات بیشتری رو روح القدس بر اونا آشکار خواهد کرد که چگونه کلیسا رو اداره کنن، طراحی کنن، برنامه ریزی کنن. زمانی که خداوند بعد از روز رستاخیزش و صعودش و روز پنتاکست رسولان مسیح و پولس رسول کسانی هستند که خداوند به اونا تعلیم میده که دقیقاً کلیسا به چه شکلی باید اداره بشه و چه الگویی برای اون باشه، کلیسا به چه شکلی برنامه ریزی بشه در عهد جدید، همه اینها به کلیسا به رسولان داده میشه که هر کلیسا باید مستقل باشه، مثل 7 کلیسایی که در کتاب مکاشفه هست، 7 کلیسای آسیا و چراغدان خداوند در اون کلیسا هست، در تک تک کلیساها و مسیح در بین اوناست و بار هر کلیسای به شکل مجزا برخورد میکنه. پس یک کلیسای گروهی وجود نداره، کلیسای این کشور، کلیسای این کشور و یک رهبر داشته باشن. در عهد جدید چنین چیزی ما نمیبینیم، هر کلیسا مستقل هست و به شکل مستقیمی به خداوند عیسی مسیح مسئول و مطیع کلام خداوند باید باشه و خداوند داره شاگردانش رو آماده میکنه برای این موضوع. در اونجا کسی هست که جزو کلیسای ما نیست، جزو گروه ما نیست، اما ایمانداره و معجزه‌اش رو در نام مسیح انجام میده. اما مشکل در اینجاست که او یکی از ما نیست. خداوند داره اونا رو آماده میکنه برای عصر انجیل، زمانی که ما در اینجا کلیسایی داریم، عده ایماندار در اینجا هستن، در اون جای شهر یک کلیسای دیگه ای هست، یک کلیسای مستقلی و اعضایی درش هست و اونا مستقیم مسئولن به خداوند، اما جزء کلیسای ما نیستن. ما ممکن با اونا رابطه دوستانه ای داشته باشیم، اما ما هیچ صحبتی راجع به اداره کلیسا نمیتونیم به اونا بگیم. اونا مستقلن، کار خودشون انجام میدن، ما کلیسای مستقلی هستیم و کار خودمون انجام میدیم. و خداوند به شاگردانشون تعلیم میده که در آینده چه خواهد شد. هر که ضد ما نیست با ماست. کلیسای عهد جدید تعداد زیادی کلیسا خواهد بود، کلیسای مستقل در نقاط مختلف دنیا که تک تک اونها مستقیم به خداوند جوابگو هستند. و خدای زنده چه حکمتی داره که هرگز نمیخواد کلیسا همه زیر یک گروه قرار بگیرن. و خداوند ما عیسی مسیح هرگز یک گروه خاصی رو تشکیل نداد. چرا؟ اکنون که ما در انتهای تاریخ کلیسا هستیم، به گروه‌های مختلف کلیسا در گذشته نگاه کنید. یک گروه کلیسایی هست که به شکل پیرامید هست و در بالای اون اقتداره و کسی در بالای گروه رهبره و یا یک گروهی همه رو هدایت میکنه و این برای شیطان بسیار راحته. اگر رهبر اون رو فاسد کنه و یا گروه مدیران رو فاسد کنه، کل اون گروه کلیساها به فساد کشیده خواهند شد. فقط لازمه دانشکده اونا رو به فساد بکشونه یا شورای اون کلیسا رو به فساد بکشونه و کل اون کلیساهایی که در اون گروه هستن سقوط خواهند کرد. و این کاری که در تاریخ کلیسا روی داد، ابتدا نظر خوبی بود، ای کاش ما همه کلیسا با هم جمع بشیم و گروه بزرگی بشیم، چه قدرت زیادی خواهیم داشت و جامعه رو به سمت مسیح هدایت میکنیم. اما گردهمایی و تشکیل کلیساهای بزرگ گروهی ایرادش در این هست، اگر رهبر اون فاسد بشه، کل اون کلیساها به فساد کشیده خواهند شد. ولذا خداوند ما عیسی مسیح نخواست که همه کلیساها با هم متحد بشن و تحت رهبری یک پاپ باشن. زیرا اگر یک کلیسای مستقل به فساد کشیده بشه و کلام را تعلیم نده، در طول زمان به خودی خود نابود میشه و از بین میره، قدرتش رو از دست میده، ناپدید میشه. بسیار عالیه این. اما اگر یک گروه از کلیسا باشن و فساد بکشه، اون فساد در اون کلیسا ادامه خواهد داشت و پخش میشه. در اینجا میبینیم که خداوند چگونه به شاگردانش تعلیم میده که کلیسا باید مستقل باشه، زیرا هر که ضد ما نیست با ماست. خداوند گویی به یوحنا داره میگه اینو از فکرت بیرون کن که اگر فردی جزو ما 12 شاگرد نیست و در اینجا نیست، اون مسیحی نیست، دیگه نباید باهاش حرف بزنیم. کلیسا در آینده به این شکل نخواهد بود. شاگردان دارن آماده میشن برای آینده کلیسا. آیه 41. هر که شما را از اینو که از آن مسیح هستید کاسه آب به اسم من بنوشاند، هر آینه به شما میگویم اجر خود را از دست نخواهد داد. از کسانی که مسیح رو خدمت میکنن پاداش خود را از دست نخواهند داد. آیه 43. یک ایماندار راستین همیشه گناه رو در خودش نابود میکنه. آیا شما این کار رو انجام میدید و گناه رو در خود میکشید؟ یک ایماندار راستی این کار رو انجام میده. با آیه 43 دقت کنید. پس هرگاه دست تو را بلغزاند آن را قطع کن. یک ایماندار راستین حاضره هر چیزی رو که در زندگیش هست که مانع رشد معنویش و سلوکش با خداوند میشه اون چیز رو نابود کنه. اون رو به قطع برسونه، نابود کنه. چیزهایی که ضد زندگی مسیحی هست. پس هرگاه دستت تو را بلغزاند آن را قطع کن. البته مشخصه که خداوند ما عیسی مسیح منظورش این نیست که این کار رو برید انجام بدید، در رو به شکل تلویحی صحبت میکنه. دست، شما با اون کار میکنید، کاری رو انجام میدید، کارهای زیادی رو با دستتون انجام میده. دست در اینجا اشاره داره به رفتار و فعالیت‌های شما. آیا شما در زندگیتون فعالیتی هست که گناه آلوده و یا گناه آلود نیست، اما شما وقت بسیار زیادی رو صرف اون کار انجام میدید، ازش لذت میبرید؟ چیزی هست که کل نیرو و انرژی و توان شما رو صرف خودش ساخته و به حدی مشغول این کار و فعالیت هستید که دیگه به خونت نمیرسی، به زندگیت نمیرسی، به بچت نمیرسی، وقت دعات از بین رفته، به کلیسا نمیرسی. فعالیتی هست که کل انرژی شما رو به خود گرفته و دیگه حتی وقت نداره خداوند رو خدمت کنه، زیرا مشغول به این کار شده. فعالیت، تفریح، هر چی که هست. شاید به خودی خود این کاری نباشه که گناهی درش باشه، اما داره کل زندگی شما رو دربر میگیره، از شما رو محروم میسازه از توانایی های معنویتون و به دیگران نیست، به اطرافیانتون، به خانوادتون نیست صدمه میزنه. یک مسیحی حاضر اینو کنار بگذاره. پس هرگاه دستت تو را بلغزاند آن را قطع کن، زیرا تو را بهتر است که معیوب داخل حیات شوی از اینکه با دو دست وارد جهنم گردی، در آتشی که خاموشی نپذیرد، جایی که کرم ایشان نمیمیرد و آتش خاموشی نمیپذیرد. کسی که به آتش جهنم میفته مشخصه که یک ایماندار راستین نیست. اگر یک ایماندار راستین است، هرگز رستگاریش را از دست نمیده، به جهنم نمیفته. کتاب مقدس ما تعلیم میده که ایمانداران راستین هرگز رستگاریشون از دست نمیدن. این مطلب در کل عهد جدید به ما تعلیم داده شده. این آیه ما چی میگه؟ میگه یک ایماندار راستین گناه رو در خودش میکشه. این یکی از نشانه های یک ایماندار راستین هست. اگر چیزی در زندگی شما هست که باعث میشه به گناه بیفتید و یا خدمتون به خداوند کم بشه و حاضر نباشید تا اون رو نابود کنید و کنار بگذارید، این نشونه اینه که ایمان شما سطحیه و ایماندار راستین نیستید. شما باید نجات پیدا کنید، باید توبه کنید و بخواید خداوند شما رو نجات بده. زیرا اگر یک مسیح راستین باشید و به سوی بهشت در حرکت باشید، هر چقدر هم که این کار سخته، شما حاضرید اون رو انجام بدید، کلن اون رو کنار بگذارید. این چیزی که زندگی من رو داره به هم میپاشه. من دیگه نمیتونم جلو خودم رو بگیرم، دارم زیاده روی میکنم. شاید گناه آلود نباشه، اما کل انرژی من رو به خودش گرفته، اون رو باید کنار بگذارم. یک ایماندار راستین حاضره به فیض خداوند گناه رو در خودش بکشه و نابود کنه. آیه 45. هرگاه پایت تو را بلغزاند قطعش کن، زیرا مفیدتر است که لنگ داخل حیات شوی از آنکه با دو پا به جهنم افکنده شوی، در آتشی که خاموشی نپذیرد، آنجایی که کرم ایشان نمیمیرد و آتش خاموشی نمیپذیرد. در اینجا شاید رابطه غلط مورد نظر یا تفریحات و سفرهای فراوان با چه کسانی هستید، دنبال چه کسانی هستید، دوستانی که به زندگی معنوی شما آسیب میرسونن، شما رو به سوی گناه میکشونن، همپالکی های قدیم. چنین افرادی رو یک مسیحی کنار میگذاره، کسانی که او رو به سوی گناه هدایت میکنن. هرگاه پایت تو را بلغزاند قطعش کن. اما یک ایماندار سطحی و یا کسی که به خداوند ایمان راستینی نداره این کار را انجام نمیده. آیه 47، هرگاه چشمت تو را لغزش دهد آن را درآور. آیا صحنه‌های کثیفی پورنوگرافی است که شما به اونا نگاه میکنید؟ آیا هرس و آز در دلتون است؟ آیا وقتتون رو صرف تماشای تلویزیون و برنامه‌های سینمایی میکنید؟ و اگر نمیتونید وقت کمی رو به اونا صرف بدید، چیزایی که سالم هست و پاکه، کلن اون تلویزیون رو کنار بگذارید. خداوند میگه اگر چشمت تو را لغزش دهد آن را درآور. هر چیزی که آلوده است، هر چیزی که شهوات شما رو برمی‌انگیزونه، هر چیزی که ناپاکه، یک مسیح واقعی طرفش نمیره و با اون میجنگه. اون صحنه‌ای رو که تحریک کننده است و یا کلام رکیک درش به کار میره، اونا رو تماشا نمی‌کنه، اون رو کنار میگذاره. و هر بهایی که باشه یک مسیح راستین حاضره تا پرداخت کنه تا از اون راحت بشه. اما کسی که به جهنم میفته، جایی که آتش اون خاموش نمیشه و جایی که کرم اون نمیمیره، چون این فردی نمیتونه اون گناه رو کنار بگذاره چون اسیرش شده. آیه 49، زیرا هر کس به آتش نمکین خواهد شد و قربانی به نمک نمکین میگردد. عده زیادی از مفسرین فکر میکنن که آتش جهنم بدون پایان خواهد بود، اما عده دیگه از مفسرین فکر میکنن که آیه 49 اشاره داره به این که هر ایماندار زندگی راستین در زندگیش یک آزمون دردناک خواهد بود. چیزهایی رو باید در خودش بکشه، نابود کنه. زیرا هر کس به آتش نمکین خواهد شد. در اینجا هر کس چه کسی هست؟ هر شاگرد راستین، هر ایماندار واقعی به آتش نمکین خواهد شد، مقدس خواهد شد. این نمکی که استفاده میشه برای سالم نگاه داشتنه، نه برای نابود کردنه. و هر قربانی به نمک نمکین میگردد. شاگردان راستین مسیح کسانی هستند که حاضرن گناه رو در خودشون بکشن. هر چیزی رو که زندگی معنوی اونها رو آسیب میرسونه و به خطر میاندازه. در اینجا خداوند ما شرایط خدمت خادمینش رو به او بیان میکنه. نمک نیکوست، اما هرگاه نمک فاسد گردد به چه چیز آن را نمکین میکنید؟ پس در خود نمک بدارید و با یکدیگر صلح داشته باشید.